ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سه شنبه شب 19 آذر ماه 1392 دسامبر از تقویم میلادی رو پشت سر میگذاریم. در ساعت 10 شب به وقت ایران مجله شبانگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. من فهیمه خضری هستم. سلام و شب خوش. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. 30 دقیقه برنامه زنده با خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل درباره مسائل روز ایران و جهان پیش روی شماست که همکارانم در تحریریه رادیو فردا اون رو براتون تدارک دیدند. تهیه کننده این برنامه حسین قویمی است. ولادو کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داره و خبرها رو هم با مینا بهارمست خواهیم شنید. در آغاز یک مجله شبانگاهی دیگر اجازه بدید که بپیوندیم به مینا بهارمست و آخرین خبرها رو با هم بشنویم. خانم بهارمست.
مرسی فهیمه، من فکر کردم حرف تو تموم شده، من شروع کردم.
خواهش میکنم.
سلام شنوندگان عزیز. مراسم یادبود نلسون ماندلا با حضور 91 تن از رهبران جهان و 10,000 تن از مردم آفریقای جنوبی در استادیوم ورزشی جوهانسبورگ برگزار شد. نلسون ماندلا پنجشنبه گذشته بر اثر بیماری ریوی در سن 95 سالگی درگذشت. دبیرکل سازمان ملل همچنین باراک اوباما و راول کاسترو رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا از جمله سخنرانان بودند. اوباما از نلسون ماندلا به عنوان غول تاریخ یاد کرد و افزود بسیار از رهبران جهان با مبارزات ماندلا ابراز همبستگی می کنند، اما تحمل دیدگاه های متفاوت مردم خود را ندارند. باراک اوباما هنگام عبور از جایگاه مدعوین با راول کاسترو دست داد که بسیار خبرساز شد. دومین روز گفتگوهای کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه یک روز سه‌شنبه در وین ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این جلسات بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم حضور داشتند. ریاست هیئت ایرانی با حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گفته است در این جلسات درباره چگونگی اجرای توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 بحث می‌شود و کارشناسانی از بانک مرکزی و سازمان انرژی اتمی ایران هم حضور دارند. قرار است هیئت ایرانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه هم گفتگو کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا تا ساعتی دیگر در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان حاضر می‌شود تا آنها را به خودداری از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران ترغیب کند. دولت اوباما در مورد پیامدهای مخرب تشدید تحریم‌های ایران هشدار داده و کنگره خواسته است در مورد مدت 6 ماه در نظر گرفته شده در توافق ژنو تحریم‌ها را تشدید نکند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز سه‌شنبه هشدار داد که تصویب تحریم‌های جدید در کنگره آمریکا به منزله مرگ توافق ژنو خواهد بود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امشب به تهران می‌رود. مرضیه افغان سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است سرگئی لاوروف روز چهارشنبه با محمد جواد ظریف و حسن روحانی وزیر خارجه و رئیس جمهوری ایران درباره روابط دو جانبه، مسائل سوریه و موضوع‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های روسیه، لاوروف درباره مسائل مربوط به توافق هسته‌ای اخیر ایران و 6 قدرت جهانی نیز گفتگو خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست، همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. غول تاریخ، این عنوانی است که باراک اوباما در مراسم یادبود نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی به آقای ماندلا داد. آقای اوباما از رهبران جهان خواست تا از نلسون ماندلا الگو بگیرند. در وین کارشناسان فنی ایران و 6 قدرت جهانی بار دیگر در حال مذاکره اند تا راهکارهای اجرایی توافق ژنو را تعیین کنند. وزیر اقتصاد میگوید شاخص فلاکت در ایران به بیش از 50% رسیده و سال پیش رو یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی کشور خواهد بود. مجله تایم 10 شخصیت خبرساز برتر جهان را معرفی کرده. حسن روحانی و باراک اوباما هم در میان این 10 نفر هستند. و در برلین ایرانیان ساکن آلمان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. شعار تظاهر کنندگان این بود: زندگی آری، اعدام نه. دعوت میکنم تا پایان یک مجله شبانگاهی دیگر از رادیو فردا با ما همراه باشید و مطالبی رو که همکارانم در تحریریه برای شما آماده کردند بشنوید. رئیس جمهوری آمریکا در مراسم یادبود نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی از او به عنوان غول تاریخ یاد کرد و گفت بسیاری از رهبران جهان همبستگی خود را با مبارزات آقای ماندلا برای آزادی اعلام می‌کنند، اما به گفته آقای اوباما حاضر نیستند تا دیدگاه‌های متفاوت مردم خود را تحمل کنند. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که روز سه‌شنبه در جوهانسبورگ سخنرانی می‌کرد، اظهارات خود را در مقابل بسیاری از رهبران جهان از جمله لی یوان چوا، معاون رئیس جمهوری چین، راول کاسترو، رئیس جمهوری کوبا و رابرت موگابه، رئیس جمهوری زیمبابوه ایراد کرد که متهم به سرکوب فعالان مدنی و خواسته های مردم خود برای آزادی بیان و اجتماعات هستند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنانش گفت که نلسون ماندلا به دلیل مبارزات، ذکاوت، پایداری و ایمانی که داشت جایگاهش را در تاریخ تثبیت کرد. آقای اوباما گفت دشوار است که بتوان یک انسان را ستایش کرد و زمانی دشوارتر خواهد شد که از یک غول تاریخ تجلیل کرد، کسی که ملتی را به گفته او به سوی عدالت رهنمون شد. باراک اوباما گفت که نلسون ماندلا را باید در کنار کسانی چون مهاتما گاندی، مارتین لوتر کینگ و ابراهام لینکلن قرار داد. آقای اوباما از رهبران جهان خواست تا در مبارزه علیه نابرابری، فقر و تبعیض نژادی دنبال روی میراث ماندلا باشند. وی تصریح کرد پیشرفت در آمریکا و آفریقای جنوبی نباید این حقیقت را نادیده بگیرد که هنوز کارهای بسیاری پیش رو قرار دارد. آفریقای جنوبی به گفته او به ما نشان داد که میتوان تغییر را به وجود آورد. رئیس جمهوری آمریکا نلسون ماندلا را آخرین قهرمان آزادی در قرن 21 خواند و گفت همواره در این اندیشه است که چگونه آموزه های ماندلا را در زندگی شخصی و به عنوان رئیس جمهوری به کار ببندد. نلسون ماندلا رئیس جمهوری اسبق آفریقای جنوبی، رهبر ضد آپارتاید و برنده جایزه نوبل صلح، پنجشنبه گذشته بر اثر عارضه ریوی در سن 95 سالگی درگذشت. ماندلا که به خاطر مبارزه با تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی 27 سال از عمر خود را در زندان گذرانید، پس از آزادی از زندان با گذشت و بخشش نسبت به اقدامات حکومت سرکوبگر پیشین توانست زمینه آشتی ملی را در آفریقای جنوبی فراهم کند. در مراسم یادبود او در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی 91 تن از رؤسای جمهوری و نخست وزیران کشورهای مختلف جهان و 10,000 تن از اهالی آفریقای جنوبی روز سه‌شنبه در یک ورزشگاه 100 هزار نفری در حومه جوهانسبورگ گرد هم آمدند تا این مراسم را برگزار کنند.
حسین قویمی گزارش میداد. اما بشنویم گزارش بعدی رو که اسوسییتد پرس اینطور اعلام کرده است که سناتورهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در تدارک ارائه لایحه تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. در همان حال کاخ سفید و همینطور وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از سناتورها خواستند که در تصویب این تحریم‌ها تأمل کنند. از سوی دیگر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی با هفته‌نامه تایم گفته است که تحریم‌های جدید از سوی آمریکا موافقتنامه ماه پیش هسته‌ای در ژنو را به طور کلی از بین خواهد برد. همکارم نادر صدیقی ما را در جریان این تحولات تازه قرار میده، با هم بشنویم.
یک گروه از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا به پیشگامی رابرت منندز، سناتور دموکرات ایالت نیوجرسی و سناتور مارک کرک جمهوری‌خواه از ایالت ایلینوی در تدارک ارائه لایحه پیشنهادی خود برای بررسی سناتورها هستند. هدف از این لایحه که پس از انقضای مدت 6 ماهه توافقنامه موقت ژنو به اجرا در خواهد آمد، باقی مانده صادرات آسیب دیده نفت ایران و تمهیدات دیگر خواهد بود. سناتور جمهوری خواه لینزی گرام از ایالت کارولینای جنوبی روز دوشنبه به شبکه خبری CNN گفت که تحریم‌ها در واقع با دور پایانی موافقتنامه موقت و توقف چرخه غنی‌سازی بر چیدن راکتور آب سنگین و تحویل اورانیوم‌های غنی شده پیوند می‌خورد. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر هشدار داده که اعمال تحریم‌های جدید علیه دولت ایران حتی اگر اجرای آن به تعویق بیفتد بازده معکوس در حرکت دیپلماتیک خواهد داشت و می‌تواند اتحاد کنونی جامعه جهانی را در هم ریزد. در این میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی با هفته‌نامه آمریکایی تایم که متن آن روز دوشنبه در وبسایت این هفته‌نامه انتشار یافت تهدید کرد که در صورت تصویب تحریم‌های تازه از سوی کنگره آمریکا توافقنامه ژنو از بین خواهد رفت. آقای ظریف گفته است اگر کنگره آمریکا تحریم‌های جدیدی را تصویب کند، این نشانه فقدان جدی بودن و نداشتن اشتیاق به رسیدن به توافق از سوی ایالات متحده تلقی خواهد شد. در این میان سازمان نظرسنجی پیو با انتشار جزئیات نظرخواهی که در میان 2001 نفر آمریکایی صورت گرفته گزارش داده که 43% موافقت نامه اتمی بین ایران و آمریکا را نپذیرفتند، در حالی که 32% با آن موافقت کردند. 25% نیز نظری ابراز نکردند. در این گزارش همچنین آمده که افکار عمومی نسبت به نیات رهبران جمهوری اسلامی ایران مشکوکند. بر میان این عده 58% از کسانی که متمایل به حزب جمهوری خواه هستند مخالف توافق ایران و آمریکا بودند، در حالی که 50% دموکرات ها با موافقت نامه موقت موافقند و تنها 27% با آن مخالفت ورزیدند. روزنامه USA Today با تکیه بر این نظرخواهی میگوید که دولت‌های آمریکا و ایران با چالش دشوار و سختی برای قانع کردن افکار عمومی دست به گریبانند.
خب شنیدید گزارش رو که همکارم نادر صدیقی برای ما آماده کرده بود و سری هم میزنیم به وین، جایی که سه شنبه دومین روز از گرد همایی کارشناسان فنی از ایران و شش قدرت جهان به سرپرستی معاون کاترین اشتون عبور کرد ازش و میدونید که در وین مذاکره میکنند این کارشناسان فنی و هدف دور جدید مذاکرات برای یافتن راههایی است برای اجرای کردن توافق پیشین ژنو که بیش از دو هفته است که به اجرا در آمده و توافق شده بر سر اون. هانا کاویانی با اسکات لوکاس استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا گفتگو کرده در این باره و آقای لوکاس پیش از هر چیز نظر خود رو درباره گفتگوهای در جریان در وین با رادیو فردا در میان گذاشته بشنویم.
اهمیت این دیدارها و مذاکرات این است که توافق ژنو به مرحله عملیاتی شدن رسیده است. دیدارهای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در وین در سطح کارشناسان فنی انجام می شود. این بدین معناست که صحبت از تعلیق غنی‌سازی 20% از یک سو و رفع برخی تحریم‌ها از سوی دیگر است. این دیدار چند روز پس از بازدید بازرسان آژانس از کارخانه آب سنگین عراق انجام می‌شود. می‌دانیم که عراق یکی از نگرانی‌های جامعه بین‌المللی است. همچنین روز چهارشنبه ایران و آژانس در وین دیدار می‌کنند تا برنامه سایر بازرسی‌ها بر مبنای توافق شش ماده‌ای بین ایران و آژانس را بررسی کنند. به نظر می‌آید که ما وارد یک سری توافق نظاممند بین تهران و آژانس شده‌ایم که در تئوری می تواند به اجرای پروتکل الحاقی بیانجامد. در نتیجه در مجموع شاهد پیشرفت هستیم.
شما در حالی از پیشرفت صحبت می کنید که در ایران و خصوصا در آمریکا در این روزها هشدارهایی می شنویم از سوی صاحب نظران مبنی بر این که توافق ژنو فرصتی رو به دست داده که نباید از دست بره. وزیر امور خارجه ایران گفته که تصویب تحریم های تازه برابر با مرگ توافق ژنو و از سوی دیگه گزارش ها حاکی از تلاش دو سناتور آمریکایی برای تصویب تحریم های جدیده. نظر شما درباره چنین هشدارهایی چیست؟
آمریکا و ایران هر دو باید وضعیت داخلی خود را در نظر داشته باشند. اگرچه به نظر من خطر جدی‌تری که توافق ژنو را تهدید می‌کند از سوی آمریکاست و نه ایران، چرا که دولت روحانی برای ورود به این مذاکره به اندازه کافی پشتیبان داشت، از جمله رهبر جمهوری اسلامی ایران. و تا زمانی که آنها از پیشرفت در گفتگو سخن بگویند، این پشتیبانی به قوت خود باقی می‌ماند. آنها از توافق ژنو گفتند که در عمل غنی‌سازی توسط ایران مورد موافقت قرار گرفته است، حتی اگر کلمه حق در سند نیامده باشد. در همین حال درباره تحریم‌ها هم توافقی کردند. در نتیجه اینها را به عنوان پیشرفت بیان می‌کنند. البته در داخل ایران گروهایی مثل روزنامه کیهان هیچ گونه توافقی با غرب به هر شکل را نخواهند پذیرفت. خطر اینجاست که در این میان کنگره آمریکا به جای رفع برخی تحریم‌ها بر میزان آن بیافزاید. به نظرم تا اینجای کار دولت اوباما بسیار محکم در مقابل این موضوع ایستادگی کرده و گفتند که خواستار تحریم‌های تازه نیستند. آنها گفتند که این تحریم‌ها به توافق ضرر خواهد رساند. و به نظرم دولت آمریکا به شدت در تلاش برای به نتیجه رسیدن گفتگو و توافق است.
بله، اما محمد جواد ظریف در مصاحبه‌ای که با نشریه تایم داشته گفته که او کار سختی رو برای راضی کردن افکار عمومی داخل ایران در قبال چنین صحبت‌هایی مثل صحبت رئیس جمهوری آمریکا داره.
بله، برای دولت روحانی میتواند پتانسیل تبدیل به یک مشکل و مانع شدن را داشته باشد. اما ظریف چیزی به جز آن که کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد 5+1 با ایران پیشتر از این گفته بود نمیگوید. اشتون پیش از توافق ژنو گفته بود که نمیخواهند هیچ تحریم بیشتری فعلا از سوی کنگره ببینند. وندی شرمن مذاکره کننده آمریکایی هم همین را میگوید. در نتیجه ظریف کاری علیه آمریکا نمیکند. تنها هشدار میدهد که اگر دولت آمریکا نتواند تندروهای آن کشور را آرام کند، او نیز در ایران با مشکل مواجه خواهد شد.
یعنی شما با اشتون، شرمن و ظریف هم نظر هستید که تهدید جدی و اصلی این روند مذاکره و توافق تصویب تحریم‌های تازه علیه ایرانه؟
بله، چرا که ایران در این توافق اولیه تعهداتی داده که میتوان گفت از چندی پیش از دستیابی به توافق در حال انجام آن بوده است. به هر حال ما میشنیدیم که ایران مثلا غنی‌سازی 20% را به حالت تعلیق درآورده بود یا محدود کرده بود و اینکه به نظر میآمد آماده رساندن سطح غنی‌سازی به 5% در صورت دستیابی به یک توافق بودند. من دولت روحانی را آنطور نمیبینم که قدم اول را بردارد و شروع به غنی‌سازی 20% کند. به نظرم آنها دلیلی برای این کار ندارند. در نتیجه چالش اصلی زمانی خواهد بود که تحریمی از سوی آمریکا تصویب شود یا اینکه حتی آمریکا اجرای رفع محدود تحریم‌ها علیه ایران را به تعویق بیاندازد.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید با اسکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه برمنگام بریتانیا، درباره پرونده هسته ایران و مذاکرات ژنو. اما فرصت مختصری داریم حالا که 17 دقیقه از ساعت 10 شب گذشته در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا گوش بدیم به صدای شما و دیدگاه های شما رو بشنویم.
که دولت آقای روحانی و آقای باراک اوباما حسنیت خودشون رو برای برقراری صلح و آرامش در منطقه نشان دادن، من بهتر میدونم که لابی‌های صهیونیستی در کنگره و سنا دست از کارشکنی و شیطنت بردارن و با دست خودشون جرقه آتش رو در دنیا به پا نکنن.
خدمتتون عرض کنم که آقای رسایی و دوستانشون در مجلس خوب میدونن که در مقابل ظریف کم آوردن، هیچی برای گفتن ندارن. اینا 8 سال تموم به اتفاق رئیسشون سیاست بیفکر خودشون رو به این کشور تحمیل کردن. حالا یه زمانی هم وقت بذارن یه چند دقیقه فکر کنن که چه لطمه‌ای به ایران زدن. ممنونم.
چقدر حیف شد که در اوکراین که مجسمه لنین آوردن پایین خورد شد، وگرنه ما میتونستیم بیاریم تهران وسط یکی از این میدونامون بذاریم، اقلا تشکر کنیم از برادران روس که برای ما انقدر راکتورهای اتمی خوب ساختن، زود تحویلمون میدن، انقدر خیلی برای مملکت ما زحمت میکشن. حالا ما انقدر طرفشون هستیم، اقلا اینجور هم تشکر ازشون میکردیم.
سپاسگزارم از شما که با ما تماس میگیرید و ما رو شریک دیدگاه های خودتون میکنید. 00-42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست و آماده است تا پیام های شما رو در طول 24 ساعت شبانه روز دریافت کنیم. اما علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران، میگوید که شاخص فلاکت در اقتصاد ایران به بیش از 50% رسیده و سال جاری یکی از سخت ترین سالها برای اقتصاد ایران خواهد بود. از محمد زرقامی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در گزارشی می‌نویسد علی طیب‌نیا دوشنبه 18 آذر ماه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران وضعیت کنونی اقتصاد کشور را بسیار نادر و بی‌سابقه توصیف کرد که به طور همزمان از رکود و تورمی شدید رنج می‌برد. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، در کنار رکود عجیب و بی‌سابقه‌ای که ایران با آن مواجه است، نرخ تورم نیز در حدود 40% است که به گفته او شبیه به آن را در تاریخ نداشته ایم، به جز سال 1374 خورشیدی که نرخ تورم به بیش از 40% رسید. اما آقای طیب‌نیا خاطر نشان می کند که در آن سال تورم همراه با رشد اقتصادی بود. او گفته است به این ترتیب می توان گفت سال جاری یکی از سخت ترین سالهایی است که دولت ایران از نظر اقتصادی با آن روبرو است. به اعتقاد علی مزرویی عضو کمیسیون اقتصادی دوره ششم مجلس شورای اسلامی که هم اکنون در بلژیک به سر می برد، دولت حسن روحانی برای کنترل این وضعیت اقداماتی را پیش بینی کرده است.
دولت امسال برای اینکه در واقع بتواند این مهار تورم را انجام بده، یک اصلاحیه بودجه به مجلس برد و از درآمدهایی که قابل تحقق نبود و همینطور هزینه های دولت کم کرد و این تأثیرش رو در کنترل نرخ رشد نقدینگی و همینطور نرخ تورم نشون داده. الانه روند سرعت نرخ تورم که افزایشی بود کاهش پیدا کرده و نرخ تورم تقریبا در آبان ماه ثابت شده. امید میره که با ادامه این سیاست تا آخر سال بتونن نرخ تورم رو به همین حدود 35% کنترل کنن.
مقام های دولت کنونی و بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی کشور در سال 1391 خورشیدی را منفی 5.8% اعلام کردند، در این حال که میگویند تورم نقطه به نقطه نیز از 45% در تیر ماه به 31.9% رسیده است. آقای طیب‌نیا در این گفتگو اشاراتی هم به نرخ بیکاری در کشور داشته که آن را 3 میلیون نفر عنوان کرده و در ادامه هشدار داده است که دولت باید خود را برای ورود 5 میلیون نفر دیگر به بازار کار آماده کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در ادامه افزوده است که وقتی اقتصاد یک کشور از رکودی این چنین رنج می‌برد، به طور قطع نمی‌توان انتظار داشت شغل زیادی ایجاد شود تا جمعیت بیکاران به سر کار بروند. آقای طیب‌نیا سپس از جمع آمار بیکاری و تورم به شاخص دیگری رسید که شاخص فلاکت نام دارد و نرخ آن در ایران را بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی دانست. او گفت متاسفانه این عدد در اقتصاد ایران بیش از 50% است، در حالی که در عرصه بین‌المللی حد معمول و استاندارد این شاخص عددی در بین 11-15% است که این نشان دهنده وضعیت پیچیده است که اقتصاد ایران در آن به سر می‌برد. به گفته علی مزرویی دولت برای پایین آوردن شاخص فلاکت سعی کرده است پیش‌بینی‌هایی را در بودجه سال آینده خود در نظر بگیرد، از جمله اینکه بودجه قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری در کارهای عمرانی در نظر گرفته است تا اقتصاد ایران را از حالت رکود کنونی خارج کند.
برای سال آینده لایحه بودجه که دولت به مجلس داده باز یک نوع بودجه انقباضی است و دولت سعی کرده تا اونجا که میتونه در واقع هزینه های خودش رو کاهش بده که موجبات افزایش نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم نشه و بتونه نرخ تورم رو کاهش بده.
با این حال وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی تاکید میکند که سیاست های نادرست دولت پیشین در مواجهه با افزایش درآمد نفت کشور و میزان واردات به همراه ساختار اقتصادی ناسالم و تحریم‌ها اقتصاد ایران را به وضعیت کنونی دچار کرده است.
بعد از گزارش محمد زرقامی اجازه بدید که نگاهی هم بکنیم به مجله آمریکایی تایم که اسامی 10 نفر از شخصیت‌های سیاسی، اقتصادی، هنری و مذهبی را که یکی از آنها به عنوان شخصیت خبرساز سال انتخاب خواهد شد منتشر کرده. با جمشید زند همراه میشیم.
مجله آمریکایی تایم طبق روال هر ساله فهرست نهایی 10 شخصیت مهم و خبرساز جهان را منتشر کرده و روز چهارشنبه نیز شخصیت سال اعلام می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یکی از 10 شخصیتی است که در فهرست نهایی مجله تایم جای گرفته. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، تد کروز سناتور جمهوری خواه از ایالت تگزاس آمریکا، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان، کاتین سیبلیوس وزیر بهداشت و خدمات انسانی دولت اوباما از دیگر شخصیت‌های سیاسی و مذهبی هستند که در لیست سال 2013 مجله تایم جای گرفتند. از میان مدیران ارشد شرکت‌های اینترنتی تنها نام جف بزوس بنیانگذار آمازون که بزرگترین شرکت فروش کارلا در اینترنت است دیده می شود. ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق سازمان اطلاعات ملی آمریکا و افشاگر اسناد محرمانه این سازمان نیز از کسانی است که به عنوان یکی از نامزدهای شخصیت تأثیرگذار سال معرفی شده است. نام ادیت وینسور، فعال حقوق همجنسگرایان در نیویورک، و مایلی سایرس، خواننده 21 ساله و پرطرفدار آمریکایی، هم در این لیست 10 نفره قرار دارد. مجله تایم در سال 1927 میلادی 86 سال پیش انتخاب شخصیت سال را آغاز کرد. معیار مدیران مجله تایم در آن زمان انتخاب فردی بود که به صورتی مثبت و یا منفی خبرسازترین چهره سال در جهان محسوب می‌شد. در سال‌های نخست بیشتر چهره‌های سیاسی به عنوان مرد سال انتخاب می‌شدند، ولی در سال‌های اخیر نه تنها افراد بلکه حرکت‌های سیاسی و مدنی نیز به عنوان خبرسازترین‌ها انتخاب شده‌اند. در این حال در طول 86 سالی که مجله تایم چهره سال را انتخاب می‌کند، شخصیت‌های همچون آدولف هیتلر در سال 1938 و جوزف استالین در سال‌های 1939 و 42 نیز به عنوان مرد سال انتخاب شده‌اند. از ایران تا کنون محمد مصدق در سال 1952 و آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در سال 1979 به عنوان مرد سال از طرف مجله تایم انتخاب شده‌اند. مجله تایم هر ساله در کنار معرفی خبرسازترین چهره سال از خوانندگانش نیز نظرسنجی می‌کند و از آنها می‌خواهد با رأی خود شخصیت سال را انتخاب کنند. در سال 2013 بیش از 1,900,000 نفر در رأی‌گیری اینترنتی مشترک بین مجله تایم و شبکه اجتماعی توییتر شرکت کردند و عبدالفتاح سیسی، رئیس ستاد ارتش مصر، را با حدود 450,000 رأی به عنوان شخصیت خبرساز سال انتخاب کردند. عبدالفتاح سیسی سال گذشته محمد مرسی رئیس جمهوری مصر را دستگیر و روانه زندان کرد.
گزارش همکارم جمشید زند بود. سری هم می‌زنیم به برلین، جایی که با شعار زندگی آری و اعدام نه، سه‌شنبه شب در 65مین سال روز تصویب اعلامی جهانی حقوق بشر، تظاهراتی از سوی کانون پناهندگان و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران برپا شد. از شهرام میریان جزئیات بیشتر رو بشنویم.
ما هم همزمان با ده ها نهاد دیگه در دیگر شهرهای مختلف اروپا و آمریکا که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر به خیابان آمدند تا اعتراض خودشون رو به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ابراز بکنند، ما هم در برلین در برابر سفارت جمهوری اسلامی هستیم که اعتراض خودمون رو به اعدام‌های فقط در همین چند هفته بیش از 200 تا اعتراض بکنیم، به بلایی که بر سر زندانیان میارن در کردستان و خوزستان و بلوچستان و تهران و دیگر شهرها میارن، به بلایی که بر سر هموطنان بهائیمون میارن اعتراض بکنیم، و همچنین به رفتاری که جمهوری اسلامی ایران با زنان، با دیگر اندیشان، با سیاسی و مخالفین و اپوزیسیون میکنه و ده ها رفتار دیگه، حتی از محافظه‌کارترین سازمانهای حقوق بشر هم گزارش که میگیریم نشون دهنده اینه که وضع حقوق بشر در ایران اگر بدتر نشده اصلا بهتر نشده. به همین خاطر همزمان با دیگر هموطنانمون در هر کجای دنیا که هستن سعی کردیم این روز رو صدای کسانی بکنیم که برای زندگی بهتر و انسانی در ایران و در خارج از کشور
آقای حمید نوذری، خواسته های شرکت کنندگان در این تظاهرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین چه است؟
قطع فوری اعدام ها و آزادی همه زندانیان سیاسی، الان که دولت جمهوری اسلامی و سیستم اون سر ناچاری مجبور شده که با کشورهای غرب و اروپا به توافقاتی برسه، خواست اصلی امسال ما از کشورهایی که ادعای رعایت حقوق بشر رو میکنن اینه که این مذاکرات فقط به این مسائل هسته‌ای و اتمی تقلیل داده نشه. مسئله حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بیان در ایران، برابری زنها و مردها، برابری اقوام در برابر قانون و دیگر مسائل مندرج در بیانیه جهانی حقوق بشر میبایستی به عنوان یک اصل محکم در مذاکرات دو طرف مورد توجه قرار بگیره.
آقای حمید نوذری، در دست شرکت کنندگان در این حرکت چه شعارهایی هست؟
شعار محوری ما نه به نقض حقوق بشر در ایران، خواسته های فوری ما نقض مجازات اعدام و عدم بدرفتاری با زندانیان در زندان ها می باشه. علاوه بر اون خواسته های عمومی حقوق بشری ما آزادی بیان، آزادی تجمع و تشکل، نقض حجاب اجباری، جدایی دین از دولت که خواسته های همیشگی و عمومی ماست و معتقدیم که اینها بخش جدایی ناپذیری از خواسته های حقوق بشری جامعه مترقی ایران می باشه.
با این گزارش از همکارم شهرام میریان که از برلین این گزارش رو برای ما فرستاده بود به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما با این برنامه و ازتون دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.